صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
خدا عظیم است، پادشاه ما، خداوند ما، حاکم است بر دنیا.
اینک داوود پادشاه که معشوقه را بی هیچ رقیبی به دست آورده است، از شادی در پوستش نمی گنجد. رقیب را به فرمان خود به خط اول جبهه فرستاده است تا کشته شود و اینک بلامانه همسرش را عقد کرده است. خداوند بر این بنده مطیعش تدبیری اندیشید و نبیی به نام ناتان را نزد او فرستاد. او به عنوان دادخواهی نزد داوود پادشاه آمده بود و به پادشاه چنین گفت: ای پادشاه، در شهری دو مرد بودند، یکی دولتمند و دیگری فقیر، و دولتمند را گوسفند و گاو بی نهایت و بسیار بود و فقیر را جز یک ماده بره کوچک نبود که آن را خریده و پرورش داده همراه وی و پسرانش بزرگ می شد. از خوراک وی می خورد و از کاسه او می نوشید و در آغوشش می خوابید و برایش مثل دختری می بود. و مسافری نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگیرد تا به جهت مسافری که نزد وی آمده بود مهیا سازد. پس رفته بره آن مرد فقیر را گرفته برای آن مرد که نزد وی بود کشت و غذایی تهیه کرد. حال به نظر شما سزای این مرد خسیس چیست؟ داوود بی خبر از آن که داستان زندگی خود را از زبان ناتان نبی می شنود، بر سر غیرت آمده و خشمناک فریاد زد: به حیات خداوند قسم، کسی که این کار را کرده است مستوجب قتل است، و چون که این کار را کرده است و هیچ ترحم ننموده، بره را چهار چندان باید رد کند.
مقدمه چینی ناتان بسیار مؤثر بود. او داوود را به عنوان مردی دولتمند که همه چیز در اختیار داشت و حرمسراش پر از زنان زیبا بود و اوریا را به عنوان مردی فقیر که فقط یک زن داشت به تصویر می‌کشه. در این تصویر داوود با تمام امکاناتش و مال و ملان فراوان و همسران زیباش طمع به تنها زن اوریا می‌بره و اون رو با حیله و نیرنگ از اوریا می‌گیره. حالا داوود باید مجازات خودش رو تعیین بکنه و اون مجازاتش رو تعیین میکنه: اعدام و رد مال مسروقه به میزان 4 برابر. داوود که حالا رأی عدالتش گل کرده بود عصبانی میشه و میگه که کجاست این مرد بیرحم؟ و ناتان با خونسردی تمام به اون میگه: عجله نکنید اعلی حضرت، اون شخص خود شما هستید و یهوه خدای اسرائیل که تو رو بر پادشاهی اسرائیل محض کرد، یهوه خدای اسرائیل که تو را از دست شاول نجات داد، یهوه خدای اسرائیل که اورشلیم رو به تو داد، میگه چرا کلام من رو خار کردی و با زن اوریا زنا کردی و بدتر از اون اوریا رو به کشتن دادی تا زن اون رو تصاحب بکنی؟ پس حالا مجازات تو این هست که همیشه در معرض شمشیر خواهی بود. بدی رو به تو عارض میکنم و زنانت در پیش روی تو با همسایگانت میخوابند. تو تمام اعمال شریرانت رو در خفا انجام دادی، ولی من آشکارا انجام میدم، به طوری که تمام اسرائیل اون رو خواهند دید. داوود با شنیدن سخنان ناتان نبی به سختی از کرده خودش پشیمان میشه و به زبان خودش اقرار میکنه که در حضور خداوند گناه کرده. اعتراف به گناه یکی از ارکان اصلی آیین مسیحیت است، گرچه از این سنت سوء استفاده هایی در طول تاریخ کلیسا شده و در این برنامه مجال گفتگو در این مورد رو نداریم، ولی واقعیت این هست که هستن کسانی که گناهی مرتکب میشن و میدونن که کار بدی انجام دادن، اما به گناه خودشون و خودشون افتخار میکنند. اما کسانی هم هستن که به گناهشون اعتراف میکنن نزد خدا و نزد خداوند پشیمانی خودشون رو اعلام میکنن و پولس رسول میفرماید که اگر به گناه خودتون نزد خدا اعتراف بکنید، او بخشنده و مهربان هست و گناه شما رو میبخشه. عزیزان، اعتراف و اقرار به گناه یعنی این که بگیم: ای خداوند، میدونیم با کاری که انجام دادیم تو رو محزون کردیم. من از این که چنین کاری کردم پشیمان و شرمندم. من پیش خودم و خدای خودم سرفکندم. و دیگه تصمیم با خداست که شخص گناهکار رو ببخشه و یا کنه. داوود به دست خودش مجازاتش رو در قالب مجازات اون مرد ثروتمند تعیین کرده بود و این مجازات شامل اعدام و رد اموال به میزان 4 برابر می شد. رأی خدا هم برای داوود همین بود: مرگ و جبران. اما اعتراف داوود به گناهش موجب میشه که ناتان نبی بگه خداوند نیز گناه تو رو عفو میکنه و نخواهی مرد، حکم اعدام متوقف میشه، ولی داوود میباید مجازات میشد، سایر احکام صادره به قوت خودش باقی هست. و مجازات ها شامل اینها بودند. اولین این مجازات مردن فرزندی که حاصل زنای داوود با بیت شبه بود. دومین اونها قرار گرفتن در معرض مرگ بود. سومین اونها دربدری و آوارگی و فرار از دست دشمنان بود و مورد چهارم مورد تجاوز قرار گرفتن زنان داوود. بناتان بدین ترتیب حکم خداوند رو به داوود اطلاع میده و از اون خداحافظی میکنه. فرزند داوود از بیت شبه به دنیا میاد اما به زودی بیمار میشه. داوود که فرزندش رو بسیار دوست می‌داشت، هر شب تا سحر بیدار میمون و در حال روزه به حضور خداوند دعا می‌کرد تا فرزندش شفا پیدا بکنه. 8 روز بدین ترتیب سپری میشه و سرانجام نوزاد وفات می‌کنه. اما داوود فقدان فرزندش رو به عنوان بخشی از مجازات خودش دلیرانه می‌پذیره و خداوند رو ستایش می‌کنه. سر روی خودش رو صفایی میده و غذا میخوره. اطرافیانش از تغییر روحیش تعجب میکنند و میگن که پادشاه به سلامت باشه. وقتی که طفل بیمار بود روزه میگرفتی، خس و پلاس پوشیده و دعا میکردی. حالا چی شده که بعد از فوت طفل همه چیز رو فراموش کردی؟ پادشاه میگه وقتی که طفل زنده بود روزه میگرفتم و گریه میکردم، برای اینکه فکر میکردم که کیست که بدونه شاید خداوند بر من ترحم بکنه و طفل زنده بمونه. اما حالا که مرده پس چرا من روزه بگیرم؟ آیا میتونم دیگه اون رو زنده بکنم؟ من نزد او خواهم رفت لیکن او نزد من باز نخواهد گشت. عزیزان، داوود زندگی عادی خودش رو از سر میگیره و از بیت شبه دارای پسری میشه که اون رو سلیمان نام میگذاره. فتوحات گسترده ای انجام میده و با اقتدار بر اسرائیل پادشاهی میکنه و خداوند گناه بزرگ داوود رو در اثر توبه و پشیمانی به او میبخشه. مزمور 32 حاصل این پشیمانی و ندامت عمیق داوود از ارتکاب گناه هست. حاصل شادی او از عصیانی هست که خداوند بر او بخشیده، حاصل شادی از گناهی هست که خداوند اون گناه رو مستور کرده و به پاش محسوب نکرده، حاصل درس بزرگی هست که از خداوند گرفته، مبنی بر این که تلخی‌های زندگی او نتیجه گناهی هست که مرتکب شده و همچنین حاصل شناخت داوود از خداوند به عنوان یک پناهگاه و حافظ خودش هست. عزیزان، خداوند در این دعای توبه و ندامت با داوود سخن میگه و به او حکمت میآموزه و هدایتش میکنه و گوشهای داوود رو میگیره و اون رو توبیخ میکنه و فرمود مثل اسب و قاطر بیفهم نباشید. عزیزان، داوود در این دعای توبه و ندامت آموخت که انسان بدکار و شریر همیشه در زندگی هر چقدر هم که بسیار موفق و ثروتمند باشه ولی از ته دل غمگین و افسرده است، اما انسان نیک هر چقدر که فقیر باشه ولی در خداوند شاد هست. اجازه بدید بخشی از سروده داوود رو برای شما بخونم. سروده داوود اینطور هست: خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شده و گناه او مستور گردیده و خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله ای نمی باشد. هنگامی که خاموش می بودم استخوان‌هایم پوسیده می شد از نعره‌هایی که تمامی روز می زدم، چون که دست تو روز و شب بر من سنگین می بود. رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. صلاح، به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم، پس تو آلایش گناه هم عفو کردی. صلاح، از این رو هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. وقتی که آبهای بسیار به سیلان آید هرگز بدون نخواهد رسید. تو ملجای من هستی، مرا از تنگی حفظ خواهی کرد، مرا به سرودهای نجات احاطه خواهی نمود. صلاح. و وعده خداوند به داوود این گونه است: تو را حکمت خواهم آموخت و به راه‌هایی که باید رفت ارشاد خواهم نمود. و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم فرمود، مثل اسب و قاطر بی فهم باشید که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت می دهند و الا نزدیک تو نخواهند آمد. غمهای شریر بسیار می باشد، اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد کرد. ای صالحان در خداوند شادی و وجد کنید و ای همه راست دلان ترنم نمایید. آمین. همراهان عزیز، دعا و تقاضای بخشش داوود با تمامی دلش موجب اون میشه که خداوند به او وعده بده که با او هست و اون رو راهنمایی میکنه. پس چقدر خوبه که وقتی ما هم دلهامون شکسته است به حضور خداوند بریم و چنین وعده ای رو از او دریافت بکنیم.
داوود زنان زیادی داشت. او از زنی به نام مکه که دختر پادشاه جشور بود، یک پسر به نام ابیشالوم و یک دختر به اسم تامار داشت. از یک زن دیگرش به نام اخینعوم پسری داشت به نام امنون. این پسر که خیلی زیبا بود، دل به عشق خواهرش تامار بست و چنان در عشق او بیتاب شد که پسر عمویش علت ناراحتی او را جویا شد. او راز خود را به پسر عموی خود که عاشق خواهر ابشالوم شده و برای رسیدن به او نمی‌داند چه تدبیری بیندیشد. یوناداب پسر عموی امنون مرد زیرکی بود و به امنون گفت: داروی درد تو نزد من است. خود را به مریضی بزن و در رخت خواب بخواب و چون پدرت به عیادت تو بیاید از او خواهش کن تامار را با مقداری خوراکی نزدت بفرستد. امنون توصیه‌های پسر عمو را به کار برد و خود را به مریضی زد و در جای خود خوابید. داوود به عیادت او آمد و امنون به پدرش گفت: تمنا این که خواهرم تامار بیاید و دو قرص طعام پیش من بپزد تا از دست او بخورم. داوود هم به تامار پیغام داد که نزد برادرش برود و برایش غذا بپزد. تامار نزد امنون رفت و مشغول آشپزی شد. امنون که از قبل همه چیز را آماده و خانه را خلوت کرده بود، از خواهرش دعوت به همخوابگی کرد. ولی تامار به او گفت: برادر، هرگز چنین رسوایی در اسرائیل نشده است. گویا تو دیوانه شده ای. اما التماس‌های تامار به جایی نرسید و امنون به زور او را تصاحب کرد.
اون چه میشه از این واقعه فهمید اینه که نگرانی تامار نه به خاطر اینه که امنون برادر خواندش هست، بلکه به خاطر ترس از بکارتش بود، چون که به امنون پیشنهاد کرد که اون رو از پدرش خواستگاری بکنه و پدرش با کمال میل تقاضاش رو میپذیره و به ازدواج با امنون موافقت میکنه. امنون پس از انجام این کار اون رو با خفت و خاری از خانه خودش بیرون میکنه و ماتم و عزایی که تامار پس از اون جریان گرفت نگرانی اون رو بیش از هر چیز از بکارتش نشون میده. موردی که در اینجا هست باید روشن بشه. تامار دختر داوود از یک زن بود و امنون پسر داوود از یک زن دیگه. آیا ازدواج این دو از نظر داوود بلامانه بود؟ به کتاب لاویان فصل 18 و تحریرهای ازدواج برسیم. در آیه 9 میخونیم که عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت، چه مولود در خانه، چه مولود در بیرون، عورت ایشان را کشف منما. یعنی با خواهر خودت، خواه خواهر پدری، خواه خواهر مادری، نزدیکی نکن. این هست فرمان مستقیم خداوند. اما چرا داوود از این فرمان غافل بود؟ حالا میگیم که شهوت چشمان امون رو کور کرده بود و توجهی به این مهنیات نداشت، ولی داوود چرا؟ و مجازات یه همچین کاری تعیین شده بود. مجازات تجاوز به خواهر در لاویان فصل 20 آیه 17 مشخص هست. اما آیا داوود این رو نمیدونست؟ چرا داوود در مقابل عمل شنیع امون سکوت کرده بود؟ و آیا پیشنهاد تامار به امنون عدم اطاعت از شریعت تورات و راهی برای گریز از اون صحنه نبوده؟ آیا سکوت داوود در مقابل عمل امنون نوعی سرپوش گذاشتن بر یک رسوایی خاندان سلطنتی نبوده؟ خشم ابشالوم نسبت به امنون آیا به خاطر گناهی بود که امنون با تجاوز به خواهر خودش انجام داده بود، یا اینکه به خاطر این بود که امنون به کارت خواهرش رو برداشته بود و از این جهت بود که خشمگین بود؟ و به هر طرف قضیه که نگاه بکنیم، شق دوم بر شق اول میچربه. اونچه که رسوایی نام نهاده میشه، نه همخوابگی برادر با خواهر، بلکه تجاوز به عنف و برداشتن بکارت یک دوشیزه است. در ظاهر امر، چنین به نظر میرسه که اصل ماجرا یعنی من ازدواج با خواهر که فرمان خداوند هست، تحت تأثیر یک سنت یهودی و شرقی که به باکره بودن دختر اهمیت فراوانی قائل میشه قرار میگیره. عزیزان، در این روزگار هم در خیلی از جوامع و به خصوص در جوامع شرقی موضوع بکارت موضوع بسیار مهمی هست. اما اخی نوعم مادر تامار کی بود؟ آیا نمیشد حدس زد که اخی نوعم که اسرائیلی نبود بلکه از طایفه بت‌پرستان بود، یه همچین ازدواجی از نظر اونها رسوایی محسوب نمیشد؟ و آیا اگر تامار به داوود میگفت که اون رو به عقد امنون در بیاره، داوود موافقت میکرد؟ آیا میشد حدس زد که تامار دختر اخی نوعم از مرد دیگری بود؟ اینها ابهاماتی هستند که پیش روی ما قرار داره. ولی اون چه که مسلم هست اینه که خداوند پرده بر ضعف‌ها و گناهان انبیای خودش نمیگذاره و واقعیت رو طبق اون چه که اتفاق افتاده در کتاب مقدس بیان میکنه. داوود محکوم شده بود که مجازات گناهی رو که مرتکب شده تحمل کنه. نخست، فرزندی که حاصل از ارتباط نامشروع او با بیت شبح بود میمیره. دوم اینکه دختر و پسرش با هم ارتباط جنسی برقرار کرده بودند. و سوم این که یکی از پسرانش به اسم ابشالوم، پسر دیگرش رو به نام امنون، به علت برداشتن بکارت خواهرش میکشه. و چهارم این که ابشالوم بر علیه پدرش عصیان میکنه و اون رو وادار به خروج از اورشلیم کرد تا عنان حکومت رو به دست بگیره. و در آخر ابشالوم با فتح اورشلیم با تمام صیغه‌های پدرش یعنی داوود زنا میکنه و مجازاتی که خداوند برای داوود در نظر گرفته بود محقق میشه. عزیزان، سناریوی خیلی عجیبی هست. واقعا کارها و نقشه های خداوند حیرت انگیز و عجیب هست. ابشالوم مجلس جشنی رو ترتیب میده و از تمام پسران پادشاه دعوت میکنه تا در اون جشن شرکت بکنن. اما به خادمان خودش سفارش میکنه تا امنون رو مست بکنن و بعد فرمان میده که اون رو بکشن و بدین ترتیب برادر خودش رو به خونخواهی از خواهرش میکشه و متواری میشه و نزد پدر و مادرش میره و در حشبون پنهان میشه. داوود پادشاه غمگین از مرگ فرزندش امنون، وقتی اندکی از غم خودش آسوده میشه، با وساطت یوآب فرمانده لشکرش با ابشالوم آشتی میکنه و اون رو به خانش میپذیره. ابشالوم به اورشلیم میاد ولی به مدت 2 سال نمیتونه به ملاقات پدرش بره. اما ابشالوم در این مدت بیکار ننشسته بود، بلکه با اقداماتی خودخواهانه نظر مردم اورشلیم رو به سوی خودش جلب کرده بود و به چنان اقداماتی دست زد که دل مردان اسرائیل به سوی او متمایل شد. پس از گذشت 4 سال ابشالوم با اجازه پدرش به حبرون میره و در اونجا مقدمات کودتا علیه پدرش رو فراهم میکنه. عزیزان، ابشالوم با جلب نظر تمامی مردان اسرائیل بر علیه پدرش داوود پادشاه کودتا میکنه و داوود برای نجات از انتقام ابشالوم همراه با وفادارترین افرادش از اورشلیم فرار میکنه و در نقطه پنهان میشه. اما داوود 10 زن صیغه خودش رو در اورشلیم باقی میگذاره. از اون طرف ابشالوم با جماعت اسرائیلی طرفدار او اورشلیم رو اشغال میکنن و ابشالوم به کاخ داوود میره و در پشت بام کاخ با تمامی زنهای صیغه داوود همبستر میشه. ابشالوم به تعقیب پدرش میره. از اون طرف داوود سر و سامانی به ارتش خودش میده و با مقابله با ابشالوم میپردازه و در جنگ افرایم، جنگی بین طرفداران داوود و طرفداران ابشالوم، داوود شکست میخوره و 20,000 نفر کشته میشند. عزیزان، در همین نبرد سرنوشت ساز بود که ابشالوم طی یک حادثه خنده‌آور کشته میشه و اون واقع این بود که ابشالوم در حین سواری به شاخه درخت بلوطی برخورد میکنه و اسب از زیر پاش فرار میکنه و او معلق بین آسمان و زمین میمونه. خبر به گوش مواب فرمانده سپاه داوود رسید و اون بلا فاصله با چند نفر همراه خودش به محل حادثه میرن و ابشالوم رو در حالی که معلق بود با کمان میکشند. با کشته شدن سردار سپاه اسرائیل، رشته نظم در سپاه اون گسسته میشه و سپاه اسرائیل شکست میخورند. داوود که از اندوه مرگ فرزندش دچار یأس و ناامیدی شده بود، با تسلیها و سخنان یوآب خودش رو برای رفتن به اورشلیم آماده میکنه و تمام مردم اورشلیم مقدم داوود رو گرامی میدارند و او دوباره عنان سلطنت اسرائیل رو به دست میگیره. عزیزان، مکافاتی که خداوند به زبان ناتان نبی به علت گناه عظیم داوود مبنی بر تجاوز به زن اوریا و کشتن اوریا به او اعلام کرده بود پایان میگیره. پسر نامشروعش از بیت شبه میمیره. دختر و پسرش با هم رابطه برقرار میکنند. آواره میشه و در معرض جنگ قرار میگیره و سرانجام اینکه 10 نفر از همسران صیغه ایش در ملأ عام مورد تجاوز قرار میگیرند. ولی قرار نبود که سلطنت از خاندان داوود برداشته بشه. او دوباره عنان حکومت اسرائیل رو به دست میگیره. عزیزان، عجب داستان عجیبیه. حقجویان عزیز، اینها صحنه هایی بودند که نه به صورت اسلو موشن بلکه به صورت سری بر پرده روزگار از چشمان شما گذشت. صحنه هایی که هر لحظه از اون مستلزم تفکر و تعمق فراوانی هست. عده زیادی در این جهان معتقدند که گناه در این جهان بی مکافات نمیمونه و شاید این ایده درستی باشه. به قاتلانی فکر بکنید که از دست قانون فرار کردند. به کلاهبردارانی فکر بکنید که از دست طلبکاراشون فرار کردند. هر لحظه زندگی در خفا توأم با ترس و نگرانی و استراب و اگر وجدانی آگاه داشته باشند، هر لحظه ملامت وجدان با اونها هست. خداوند مقرر کرده بود که تاوان گناه مرگ باشه. ولی در مجازات گناه داوود تخفیف قائل میشه و اون رو نمیکشه، چرا که نقشه های بزرگی برای او داشت. عزیزان، داستان زندگی داوود به ما میآموزه که هرگاه در اوج فساد و تباهی به سوی خدا برگردیم و توبه بکنیم، خداوند اونقدر رحمان و رحیم هست که ما رو ببخشه، ولی هر چقدر هم که ممکن هست از عذاب ابدی رهایی پیدا بکنیم، اما به مناسبت گناهی که انجام دادیم در درجاتی از زندگی در حیات ابدی قرار میگیریم، اما از مصاحبت با خدا محروم نیستیم، چون همه ما گناهکاریم و در گناه غرق شدیم. و این خبر عزیزان برای ما بشارت بزرگی هست. جلال بر نام خداوند باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.